منطقه‌ای مثل ایران و عراق رو کنترل بکنه نیاز به یک دیوان سالاری داشت که به زبان عربی باشه. خب در این زمینه صالح ابن عبدالرحمن وارد عرصه میشه، شاگرد زادان فرخ، زادان فرخی که در واقع وارد این مجموعه شده و دیوان سالاری رو به سبک ایرانی ها و با زبان خط پهلوی داره میکرد. نمونهش هم در بیزانس داریم، یا در واقع در منطقه دمشق داریم، که زمانی که این حرکت در یعنی کار ترجمه به زبان عربی صورت میگیره و دیوان سالاری به زبان عربی برمیگرده، عبدالملک بن مروان در رسم جریان هست و از این زمان هستش که کارگزاران غیر مسلمان حضورشون در دیوان سالاری کمرنگ میشه و کم کم میبینیم که خود دبیران یا گروه هایی که در ایران هم هستن گرایش به اسلام پیدا میکنن و با این شیوه وارد درس میشن.
ایران در قرن دوم پر از کشاکش و درگیری، پر از قیام و فریاد، سالهای سرد و فسرده حکومت اموی را طی کرد. برق نفرین و نفرت از نگاه ایرانی برمیتافت و بر خرمن حکومت اموی میافتاد. نهضت شعوبیه قیام فکری ایرانیان بود علیه استیلای سیاست نژادی عرب. اسلام به برابری و برادری خوانده بود، اما عرب اموی به شمشیر و دشنه سخن میگفت و اموال مردم را غارت میکرد، مزارع را به آتش میکشید، معتقدان به ادیان دیگر را شایسته ادامه حیات نمیدانست و ایرانی را خار و سخیف میداشت و تاریخ ایران را به تمسخر میگرفت. پس آتش خشم ایرانیان شعله ور شد و پایه و اساس آن بر تفکر شعوبی بنیان نهاده شد. برابری از هر نژاد و ملت و هر دین و مذهب، و در راستای تفکر شعوبی طاهریان برآمدند و صفاریان و پس از آنها سامانیان، آل بویه، آل زیار.
بحث رو بررسی میکنیم، دیوان سالاری پس از اسلام رو، و میبینیم که تو این زمینه چه نکاتی رو پس از اسلام در حکومت‌های مختلف وجود داره. همونطور که میدونیم در دوره معاویه و پس از اون در دوره امویان، ما هنوز سکه هم به عربی نزدیم، یعنی سکه های ما هنوز عرب ساسانی است، فقط چیزایی بهش اضافه شده در حقیقت.
بله
سکه هم نداریم در اون زمان. پس آیا این دیوان ها جناب مجدی تو اون زمان چه کاری انجام میدن؟ حالا دیوان مالیه رو بخوایم در نظر بگیریم، یا خزانه داری رو در حقیقت، اون جایگاه دوائر مالی رو، یا دیوان صاحب برید رو که نامه ها و نمیدونم پست و این چیزا رو انجام میداده، یا دیوان های مختلف دیگه، دیوان قضا رو، اینا چگونه بوده جناب مجدی؟
در ادامه بحث آقای تهرانوند که مسئله زبان رو مطرح کردن و مسئله نیازهای مختلف، یعنی تیکه از این کتاب رو دوباره میخوایم، چون بحث سوریه هم شد و بیزانس،
بعد یعنی زبان عربی و زبان فارسی
یا زبان‌های دیگه،
زبان‌های دیگه.
این که مثلا الان بریم میخورد تو سوریه و بیزانس، چون اصلا تا حالا در این مورد صحبت نکردیم، غرب امپراتوری رو ببین اونجا چه خبری. دو سه
غرب امپراتوری در حقیقت اموی.
In Syria the old Byzantine officers continued to be employed. در سوریه میگه هنوز همون مامورای بیزانسی سابق
کارشون ادامه دادن
و دوباره استخدام شدن. The revenue system remained what it was before the coming of Islam. سیستم خراج همون بود که قبل از اسلام. And the tax lists، این لیست های مالیاتی remained in Greek، به زبان یونانی همچنان نوشته میشد،
همونجوری که در ایران به زبان ایرانی نوشته میشد.
Similarly in Iraq، همونطور که در عراق at Kufa and Basra، در کوفه و بصره there were two divans، دو دیوان وجود داشت، the tax register or tax registers یا سیستم مالیاتی، the one in Arabic که یکیش به عربی بود، to keep account of the Arab invaders، که بتونه حساب کسایی که عرب بودن و اومده بودن به اصطلاح فاتحان عرب رو برسه، and of the pay and pensions due to them، و حالا حساب رسی به اونها، and the other one in Persian، و دیگری به زبان پارسی، for recording the revenue due from the native inhabitants، که بتونه کسانی که اونجا در واقع ساکن محلی اونجا بودن که ایرانی بودن و فارسی زبونشون بود، اونها رو حساب رسی کنه. The latter register، این آخری یعنی همون ایرانی یا فارسی، continued to be written in Persian، همچنان به زبان فارسی نوشته میشد، according to one tradition until 81 after Hijra، یه پس از سیستم در واقع مطابق اون جریان 80 که بعد از هجرت، in the reign of Pius Calif عبدالمالک ابن مروان، که بعد از داستان میدونیم عبدالمالک ابن مروان، یعنی اون تاریخ هستش. Though another tradition، در حالی که سنت دیگر یا حالا روش دیگر، ascribes the change to the governor حجاج ابن یوسف، که بعدی هم مطابق حکومت حجاج ابن یوسفه، و این دقیقا میبینیم که حالا در مصر هم یه سری اتفاقات میفته و میبینیم که این دو زبانه بودن در اینجا مطرح شده و همچنان میبینیم که نیاز اعراب از یه طرف زبان فارسی یا زبانهای دیگر رو بلد نیستن و زبان محلی برای کسانی که عربی بلد نیستن و زبان خودشون بوده.
این سرگذشتی بود از دل تاریخ بر زبان من راوی، تا پاره‌ای تا لختی یا لمحه‌ای به گرداگردش نشسته باشیم، با درنگی، مهری یا که نظاره‌ای از جنس تاریخ، تا دیگر روز باز روایت کنم پاره‌ای از خاک وطنم ایران را و بازگردم تا بگویم سرگذشت ایران. پس درنگ کنید که میان من و شما به قدر لحظه‌ای درنگ جایز است. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
اختران فروزان،
به نام خدا. در این برنامه به شرح احوال و زندگانی ادیب نامور و سیاستمدار دانشور میرزا محمد تقی‌خان ملک‌الشعرا خواهیم پرداخت. و ضمن بحث از وقایع دوران زندگی او به فعالیت‌های فرهنگی و ادبی او اشاراتی خواهیم داشت. شما را به شنیدن این برنامه دعوت می‌کنیم.
میرزا محمد تقی بهار در 12 ربیع الاول سال 1304 هجری قمری در مشهد به دنیا آمد. پدر بهار میرزا محمد کاظم صبوری، معاصر ناصرالدین شاه قاجار و ملک شعرای دربار آن زمان بود و مادرش از یک خانواده تاجر پیشه گرجستانی. محمد تقی از کودکی به گل و نقاشی میل وافر داشت. کتاب‌هایی که دارای تصاویر بودند یگان مونس دوران کودکی او به حساب می‌آمدند. غالباً بدون آنکه توانایی فهم عبارات کتاب را داشته باشد، ساعت‌ها خود را با ورق زدن این گونه کتاب‌ها سرگرم می‌کرد. این سرگرمی به تدریج باعث شد که خود قلم به دست بگیرد و بر روی هر چه می‌یافت نقاشی کند. تحصیلات بهار در حقیقت از 4 سالگی شروع شد. نخست او را به مکتب فرستادند. اولین معلم او زن عمویش بود که در همون محله خودشان منزل داشت. محمد تقی بهار در آن مکتب قرآن را فرا گرفت. در 6 سالگی فارسی و قرآن را به خوبی می‌خواند. پس از آن یک دوره شاهنامه را نزد پدرش فرا گرفت و در همان کودکی توانست به همان بحر شاهنامه شعر بگوید و از این رو مورد تمجید پدرش واقع شد و به همین خاطر 10 پول سیاه جایزه گرفت. از آن به بعد در فاصله سنی 7 تا 10 سالگی در مکتب با شاگردان همکلاسش به مشاعره می پرداخت و در زم یا مدح برخی از آنها شعر سرایی می کرد. در 10 سالگی همراه پدر، مادر، خواهر و برادرش به سفر کربلا و نجف ره سپار شد.
بدین ترتیب بهار تا سن 15 سالگی تحت تعلیم و تربیت پدرش قرار گرفت. اما در این سن پدرش به او الزام کرد تا به کار تجارت بپردازد. بدین جهت او را در اوان بلوغ داماد کرد. این دامادی بی موقع بهار را در کار درس و مشق قدری متوقف ساخت و در این حال به اهداف پدر نیز جامعه عمل نپوشاند. پدر که عصبانیتش رو به ازدیاد بود، یک بار او را از رفتن مدرسه باز داشت و به دکان بلور فروشی داییش به شراکت گذاشت و محمد تقی را به وی سپرد. با این همه چندی بعد، بهار دوباره به تحصیل و تعلیم پرداخت. در این دوره وی ریاضیات و منطق را نزد میرزا عبدالرحمن شیرازی که از مشاهیر مدرسین مشهد بود فرا گرفت. سالی چند نیز برای تکمیل معلومات ادبی و فارسی و عربی از محضر مرحوم میرزا عبدالجواد ادیب نیشابوری و سید علی خان درگزی استفاده نمود. دوره کامل نحو را نیز نزد شیخ موسی نحوی آموخت. تاریخ عمومی جهان نیز طرف توجه او قرار گرفت و از طریق ترجمه های عربی مجلات مصری با مقالات علمی و تحقیقات مغرب زمین در علوم و فنون آشنایی پیدا کرد و در همین روند بود که فلسفه طبیعی داروین، عقاید دکتر بختر و حاشیه‌های شبلی مورد مطالعه و تدقیق او قرار گرفت. وقتی محمد تقی 18 ساله بود، پدرش وفات کرد و بار سنگین مسئولیت‌های خانوادگی را بر دوش او نهاد. پس از مرگ پدرش، منصب و لقب او از سوی مظفرالدین شاه به بهار جوان اعطا گردید. بعد از مرگ پدر، بهار جوان طوری در گفتن شعر مهارت به خرج داد که تعجب اساتید فن را برانگیخت. برخی گمان کردند وی اشعار پدر را حفظ کرده و به نام خود نشر می دهد. برخی گفتند که مادرش گوینده این سخنان است، تا آنکه کار به سروده های فل بداهه رسید و مشکل ترین امتحانات که سرودن رباعیات جمع بین ازداد می باشد در مجالس علما به وی تکلیف شد. اما بهار با چیر دستی و استادی خاص توانست به راحتی از پس این امتحانات سخت برآید.
این امتحانات در سال اول مرگ پدر بسیار به کار بهار جوان آمد و شهرت او را فزونی بخشید. بهار در سن 20 سالگی به سال 1324 هجری قمری وارد نهضت مشروطیت شد. این اقدام با در نظر گرفتن مسئولیت خانوادگی او و محیط متغیر آن روز بسیار فداکارانه و جسورانه بود. بهار به عضویت انجمن سعادت مشهد که از جوانان با حرارت تشکیل یافته بود درآمد. در این انجمن شخصیت ادبی بهار ظاهر شد. در آنجا او آثار وطنی خود را به معرض افکار قرار می‌داد. در همین روزهای سال 1325 هجری قمری بود که بهار با تمام حرارت برای ترویج افکار آزادی‌خواهی فعالیت می‌کرد. مقالات و اشعار او در روزنامه‌ها منتشر گردید. مقالات او در روزنامه خراسان، توس و خورشید که همه از مشهد منتشر می شدند به امضای میم بهار به چاپ می رسید. بهار در فاصله سالهای 1325 تا 1326 نخستین اشعار سیاسی و اجتماعی خود را انتشار داد. این اشعار باب نوینی در ادبیات سیاسی ایران گشود. اشعار وی به سرعت در طبقات مختلف مردم پخش می شد و این استقبال عمومی از اشعار بهار سیر زندگی او را عوض کرد و او را فعالانه در مسیر نهضت قرار داد. بیشک بزرگترین سرمایه ترقی و پیشرفت میرزا محمد تقی خان بهار در میدان سیاست ذخایر معلومات ادبی و ذوق سرشار او بود. وی از این ذخایر اشعار سیاسی ساخت که روی هم رفته اولین دوره حیات ادبی بهار را نیز تشکیل داد. از جمله این اشعار می توان قصیده معروف مستزاد کار ایران با خداست را نام برد که در سال 1325 هجری قمری در عهد استبداد محمد علی شاه در تهران و مشهد انتشار یافت. دو سال بعد یعنی در رجب 1327 هجری قمری قشون مشروط خواهان تهران را فتح کرد و شادی و شعف مردم بالا گرفت. خود بهار می نویسد که اشعار و سرودهایی که در آن شب خوانده شد و قصائدی که در جشنهای ایام بعد سرودند از من بود. در این سالها اگرچه نظم ملک و شعرای بهار به حد کمال بود ولی نثر او ضعیف می نمود. زمانی که او 23 ساله بود، مؤید الاسلام مدیر مجله حبل المتین از نثر وی انتقاد کرد و مقاله منصورش را برای درج در مجله خود قابل ندانست. بهار از این رفتار به خود آمد و کوشید تا نثر را نیز تا پایه نظم خود بالا کشد. وی در بیان علت فقدان مهارتش در نثر در آن سالها محیط و شیوه های تدریسی ناکافی و گاه غلط آن ایام را مسئول می داند. حاصل کوشش او برای رفع این ضعف بسیار چشمگیر بود، چنان که در سالهای 1327 و 1328 هجری قمری مقالات سیاسی و تاریخی وی در روزنامه ها توجه مردم و اهل فن را نیز به خود جلب کرد. از آن پس وی نویسنده‌ای توانا شد که با دو اسلحه نظم و نثر در میدان ادب و سیاست حضور یافت.
بهار در سال 1328 هجری قمری به عضویت حزب دموکرات ایران که یکی از چپترین احزاب به شمار می رفت درآمد. سپس در همان سال روزنامه نوبهار را دایر کرد و در این حال به عضویت کمیته ایالتی حزب دموکرات نیز انتخاب شد. از آنجا که یکی از اهداف این حزب مخالفت و مبارزه در قبال دولت تزاری بود، بهار در روزنامه خود مقالات تندی برخلاف دخالت و فشار روس‌ها در سیاست داخلی ایران منتشر می‌نمود. مقالات تند این روزنامه موجب شد که روزنامه توقیف و بهار از مشهد به تهران تبعید گردید. این تبعید زمانی دراز طول نکشید. در سال 1331 بهار دوباره به مشهد بازگشت و فعالیت‌های خود را از سر گرفت. روزنامه نوبهار را دوباره دایر کرد و مقالات مسلسل زن مسلمان و مقالات اصلاحات دینی و اخلاقی را نوشت. این دوره از فعالیت‌های بهار آشکارا از نوعی تجدد طلبی حکایت می‌کرد. دوره فعالیت‌های جدید بهار یک سال بیشتر به طول نینجامید. به زودی مورد ایذای دوستان خود قرار گرفت. در این زمان، یعنی سال 1332 هجری قمری، ملک الشعرا به وکالت برای دوره سوم مجلس شورای ملی انتخاب گردید. همزمان با این دوره جنگ بین الملل دامن گرفته و روس و انگلیس از ایران برای خود پایگاه درست کرده بودند. روزنامه نوبهار در مشهد بار دیگر از سوی دول بیگانه توقیف و اعتبارنامه بهار در مجلس از سوی دشمنان وطن با مخالفت روبرو شد. با این همه وی موفق گردید روزنامه‌اش را در تهران دوباره راه اندازد و بعد از 6 ماه اعتبارنامه‌اش را در مجلس به امضای تأیید برساند. چندی در آسودگی نگذشته بود که بار دیگر کارهای وی به بنبست رسید. در شب 7 محرم سال 1334 نخست وزیر وقت بهار را ملاقات کرد و گفت که مجبور است مطابق نظر سفرای روس و انگلیس روزنامه نوبهار را توقیف و مدیرش را تبعید کند. بهار با دریافت این اطلاعات تصمیم به مهاجرت گرفت. از این رو با عده دیگر تهران را ترک گفته و وارد قم شد. در آنجا برای تقویت قوای ملی بر ضد روس‌ها به فعالیت پرداخت تا آنکه طی سانحه‌ای دستش شکست و در قم بستری شد و سپس برای معالجه را به تهران آوردند، اما از تهران او را به خراسان تبعید کردند و بهار مدتی در بجنورد به سر می برد. در همین ایام مطلع شد که سپهدار تنکابلی نخست وزیر وقت ایران مداخله روس‌ها در ایران را پذیرفته است. بهار قصیده در حجب نخست وزیر سرود و این پذیرش را ناشی از سست عنصری سپهدار اعظم و مایه ذلت ایرانی دانست.
بهار 6 ماه در تبعید بماند و پس از آن اجازه مراجعت به تهران را یافت. وی دوباره به تهران آمد و به تشکیل و تقویت حزب دموکرات پرداخت و در کمیته مرکزی حزب برای 2 سال انتخاب گردید. در همین زمانها انقلاب روسیه برپا شد و روسها ایران را ترک کردند. موضع سیاسی ملک و شعرای بهار در این دوران برابر دخالت دول بیگانه موضع اصولی بود، ولی در مجلس جزء اقلیت محسوب می گردید. از این رو بارها مورد تهدید و ارعاب قرار گرفت. به همین جهت نقشه های ترور و بدنامی نیز برای وی طرح گردید. از جمله در مجلس اعلام انقراض سلسله قاجاریه، سردار سپه دستور ترور ملک و شعرا را صادر کرد، اما به جای وی اشتباهاً واعظ قزوینی مدیر روزنامه نصیحت قزوین که شباهت زیادی با ملک و شعرای بهار داشت به طرز فجیعی به قتل رسید. آخرین گام های سیاسی بهار عضویت دوره ششم مجلس بود که به نمایندگی مردم تهران به مجلس راه یافت. اما بهار در شرایط خفقان رضاشاهی فعالیت سیاسی مثبت نمی توانست داشته باشد. از این رو بعد از پایان دوره ششم دست از سیاست کشید و در همین دوره اولین مرحله از حیات سیاسی او نیز به پایان رسید.
کنارگیری بهار از سیاست هم برای خود بهار و هم برای ادبیات ایران بسیار مفید بود. بهار از اوان جوانی شاعر و نویسنده‌ای پرکار و توانا بود و از این به بعد این سرمایه غنی ادبی را به استثنای چند مورد در کار تألیف و تصنیف گرفت. با این همه در طول سالهای 1305 تا 1320 شمسی 2 بار حبس شد و ماها در زندان به سر برد و 1 سال تمام نیز به اصفهان تبعید گردید. یکی از حوادثی که برای وی روی داد اتفاقی بود که در دی ماه 1306 شمسی پیش آمد. در این سال شهربانی به فکر افتاد که برای بهار و مدرس پرونده جنایی بسازد تا آنها را در جامعه لکه‌دار و ننگین سازد. در اجرای این هدف مأموران شهربانی بسیاری از دوستان و نزدیکان این دو را تطمیع و توعید کردند تا با آنها همکاری کنند. و اگرچه نهایتاً به هدف خود دست نیافتند، اما موجبات آزار و اذیت آنها را فراهم کردند. بهار در سال 1308 شمسی و نیز بار دیگر در سالهای 1311 تا 1312 به زندان افتاد و علت این حبس ها هرگز معلوم نشد. از این رو بهار قصاید و اشعار حبسیهی سرود که تیان اعتراض خود را از زندانی شدنش نمایان می سازد. در سال 1313 بهار به تهران برگشت و به کارهای فرهنگی و ادبی پرداخت. بعد از این بهار بیشتر ایام خود را به مصاحبت با اهل فضل و دانش و مطالعه و تصحیح کتب قدیم و نظم و نثر و تاریخ ادب فارسی می‌گذرانید. این فرصت برای تکمیل معلومات و اطلاعات ادبی و تاریخی وی بی‌اندازه مفید افتاد. به همین سبب نظم و نثر وی در اواخر عمرش پخته‌تر و صحیح‌تر از آثار اوایل عهد شاعری و روزنامه‌نویسی وی درآمد. در این دوره شغل رسمی بهار استاد کرسی سبک‌شناسی در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران بود و سال 1316 شمسی که دوره دکترای زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه تهران تأسیس شد، بهار درس سبک‌شناسی خود را در دوره دکترای زبان فارسی نیز به دانشجویان تدریس میکرد و 3 جلد کتاب سبک‌شناسی یا تاریخ تطور نثر فارسی او محصول همین دوره از زندگانی وی